بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته مهمان شما بزرگواران هستیم. همچون برنامه‌های گذشته، کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند، محقق و نویسنده در حوزه تاریخ اسلام، که بنده در آغاز برنامه خدمت ایشان سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت همه علاقمندان و شنوندگان گرامی این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بزرگوار هستید جناب استاد پیشوایی. از نامه‌ها و تماس‌های شنوندگان گرامی هم که بارها از جناب عالی تشکر کردن، از مطالبی که در برنامه ارائه شده استفاده کردن و این رو به سمع و نظر بالاخره همکاران ما در رابط عمومی رسوندن، ما هم تشکر میکنیم از شما و از شنوندگان گرامی که در تماس هستند. البته بنده در آغاز برنامه شماره تلفن و نشانی برنامه خودم را عرض کنم که عزیزانی که مایل هستند بتونن تماس بگیرن و سوالات خودشون رو مطرح کنند. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شما تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هست. شما عزیزان میتونید نامه ها و سوالات کتبی خودتون را هم به این نشانی ارسال کنید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. خب، مقدمه رو بیش از این طولانی نمی کنم. بعد از شنیدن یک میان برنامه کوتاه، سوال اولی رو که به برنامه امروز رسیده با هم میشنویم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال تاریخی بشه من آقای پیشوایی. علی علیه السلام که به شهادت رسید، از نجف تا کوفه جوان که اینجوری میگن راه زیادیه، چطور اینا مثلا این جنازه مبارک رو رو دوششون بردن تا اونجا؟ خیلی ممنون، متشکر.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، نخستین سوال برنامه امروز خب واضح بود. البته من یک توضیح مختصری بدم که ایشون فرمودند بین کوفه تا نجف که محل مرقد مطهر حضرت علی هست فاصله زیادیه. این فاصله چیزی حدود 6 کیلومتره. حالا سوالشون اینه که چطور تونستن این فاصله زیاد رو؟ به نظرم که شنونده گرامی بیشتر از اینها رو مد نظر داشته. یعنی بیشتر از
بر... یعنی به نظر میرسه مشرف نشده به نجف.
حالا احتمالاً یا اینجوره یا بله.
بله، فاصله کوفه با نجف فاصله زیادی نیست و اون زمان البته شهر نجف نبوده دیگه. و اونجا را غری میگفتن، یه چیز باستان، اثر باستانی اونجا بوده، اونجا را غری میگفتن. بعدا شهر نجف به مناسبت مرقد مطهر علی علیه السلام به وجود آمده و تبدیل به شهر شده، جایی که اون روز امیرالمومنین علی علیه السلام را به خاک سپردن در واقع حومه کوفه بوده.
لا.
فاصله زیادی با کوفه نداشته. نخواستن به مناسبت نگرانی که از ناحیه خوارج و بنی امیه دشمنان اهل بیت داشتن که مبادا به قبر مطهر حضرت جسارت کنن، به جنازه مطهر حضرت جسارت کنن، نخواستن در قبرستان شهر و در روز خاک بسوارن، شبانه و در حومه شهر به خاک سپردن.
بله،
فاصله زیادی نداشته و نداره.
البته گفته میشه که حتی قبرهای دیگری این ور اون ور یا جنازه های دیگری رو فرستادن یا تابوت های فرستادن، اگر این
درست باشه. من این صورت ندیدم.
بله. ولی
در بعضی از کتاب های ما آمده که حضرت فرمود تابوت مرا حمل کنید و هر جا جلوی تابوت پایین آمد.
بله.
شما عقب تابوت را بگیرید. و هر جا جلوی تابوت فرود آمد اونجا محل قبر منه و اونجا مرا به خاک بسپرد. مقصود فاصله زیادی نداشته، بیرون شهر بوده.
کوفه نسبتا شهر بزرگ و آبادی بود اون موقع، اما محل نجف نیزارهایی بود در اونی شهر.
اومی شهر بوده، آبادی نبوده.
بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. شنوندگان گرامی، با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. سوال بعد رو براتون می‌خونم. شنونده گرامی اینطور مطرح کردن که جناب استاد پیشوایی درباره داستان فتح خیبر و رشادت‌های حضرت علی علیه السلام در این ماجرا برای ما سخن بگن.
بله. مقدمتاً عرض می‌کنم که جنگ خیبر از حوادث سال هفتم هجرت و در این جنگ طرف مسلمان ها، یعنی دشمنی که مسلمان ها با اونا جنگیدن، یهودی های خیبر بودن. نوع جنگ های رسول خدا در مدینه با بت پرستا بوده، چند تاش با مسیحی ها بوده، دو سه تاش هم با یهود بوده که این یکی از اونهاست. جنگ خیبر این تفاوت را با نوع جنگ های مسلمان ها داشت که یهودی های خیبر قلعه های محکمی داشتن، 18 تا قلعه بوده، اینا از داخل به هم راه داشتن به وسیل نقبه ها و کانال ها، ولی از بیرون با برج و باروی یک پارچه و بسیار بلند و تسخیر ناپذیر احاطه شده بود. بنابراین جنگ مسلمان ها با اینا با جنگ مثلا بدر و احد و فتح مکه و یا مثلا جنگ با نصارای موته که در یک فضای باز اتفاق افتاد خیلی فرق داشت. و این از دشواری های این جنگ بود. از طرف دیگه بعد از فتح خیبر تازه معلوم شد که اینها از نظر آذوقه و تدارکات دستشون بسیار پر بوده، برای ماها مواد غذایی و آذوقه ذخیره کرده بودند، پیشبینی همه چیز کرده بودند، به طوری که مدت‌های طولانی اگر محاصره ادامه پیدا می‌کرد اینا از نظر آذوقه مشکلی نداشتن. به علاوه میگن اینا 2000 نفر مرد جنگی داشتن و ابزار و اسلحه هم زیاد داشتن. بنابراین این در این جنگ مسلمان ها گرفتار یک جنگ نابرابر شدن. اینا داخل قلعه شون بودن، مسلمان ها بیرون قلعه بودن. اینا هر وقت مصلحت می دادن در قلعه را، درهای متعددی داشت از سنگ، از سنگ تراشیده بودن، دیوارهای سنگی و برج و باروهای سنگی، درهای خروجی قلعه هم از سنگ بود تراشیده بودن. این درهای سنگی را باز میکردن، با مسلمان ها میجنگیدن، هر وقت فشار به اونا وارد میشد به سرعت عقب نشینی میکردن و درها را میبستن و مسلمان ها دیگه داخل قلعه نمیتونستن نفوذ کنن. از طرف دیگه در لبه این دیوارها و در این لبه برجها و باروها ماموران محافظ مستقر کرده بودن، با تیراندازی و پرتاب سنگ‌های بزرگ بر سر مسلمان ها مانع می شدن که اصولا مسلمان ها نزدیک بشن به دیوار، نمی تونستن نزدیک بشن و دیوار هم چنان محکم بود، با وسایل اون زمان نه قابل شکستن بود، نه قابل سوراخ کردن بود، نه قابل بالا رفتن بود، نفوذ ناپذیر به تمام معنا بود. اما همینجا پیش از توضیح بیشتر جریان جنگ عرض کنم که ممکنه این سوال پیش بیاد، چون از تهمت‌ها که به اسلام از قدیم میزنن، از جنگ‌های صلیبی به این طرف میزنن، میگن اسلام دین جنگ است و اسلام دین خشونت است و با شمشیر پیش رفته. اینجا این توهم پیش نیاد، باید عرض کنم که اینجا جنگ از ناحیه رسول خدا جنگ دفاعی بوده. زمانی رسول خدا اقدام کرد که اینا را خلع سلاح کنه که اینجا تبدیل شده بود به مرکز توطئه و محل کانون خطر دائمی برای مسلمان ها. اینا گروه های دیگر را ترغیب میکردن به جنگ با مسلمان ها، کارشکنی میکردن. به صورت نمونه در جنگ خندق، در جنگ احزاب که مسلمان ها محاصره شده بودند در درون شهر و از خندق بیرون نمیتونستن بیان و دشمن از بیرون خندق اینا را محاصره کرده بودند، شرایط بسیار حساس و باریک شده بود و چون محاصره طول کشید، آذوقه سپاه مشرکین، سپاه احزاب که از مکه آمده بودند ته کشید، اینا پشتیبانی مالی میکردن. یهودی های خیبر پشتیبانی مالی میکردن. یه بار بر حسب اتفاق 20 بار شتر مسلمان ها برخوردن که از خیبر برای محاصره کنندگان مدینه و برای سپاه احزاب حمل میشد. این یه نمونه از
کارشکنی
اینا بود. نمونه دیگه اینه که یهودی های بنی نذیر که خیانتشون آشکار شد، میخواستن رسول خدا ترور کنن، حضرت پای دیوار قلعه اینا نشسته بود، میخواستن یه کسی را مأمور کردن بره از بالای اون دیواری سنگ بزرگی سر حضرت بندازه و حضرت را به این وسیله به قتل برسونه، که البته توطئه‌شون خونسا شد و رسول خدا نجات یافت و این منتهی به جنگ مسلمان ها با بنی نذیر شد. نهایتاً بنی نذیر مجبور شدن کوچ کنن، انبارشون رو بزنن، کوچ کنن، برن. کجا رفتن؟ به همین خیبر.
اومدن خیبر.
پس اینا دستشون با دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمان ها در یک کاسه بود و تهدید میکردن، هر روز یه توطئه را میداختن. در کتاب های تاریخ اسلام، از جمله کتاب خودمون به نام تاریخ اسلام که از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه چاپ شده، در اونجا هم آمده رسول خدا خیلی تلاش کرد با اینا صلح برقرار کنه، یخها آب بشه و اینا دست از توطئه و دشمنی بردارن که فایده نشد. نهایتا حضرت مجبور شد اقدام کنه به نوع اینا را خلع سلاح کنه. اینها وقتی مطلع شدن که شبانه قلعه های اینا به صورت غافلگیرانه از طرف ارتش اسلام محاصره شده، شروع کردن به این عملیات که نحوه جنگ هم اینجوری بود، جنگ بسیار نابرابر بود و این جنگ خیلی طول کشید. در واقع با ادبیات امروز بخوام بگم مسلمان ها قلعه های اینها را یکی پس از دیگری در واقع با چنگ و دندان و ناخون فتح کردن. قلعه‌هاشون یکی پس از دیگری سقوط کرد و هر قلعه‌ای که سقوط میکرد، چون ارتباط داخلی داشتن، منعکس میشد به قلعه‌های دیگه، تا اینکه یه قلعه از اینامون به نام قلعه قموس و نه بسیار مقاومت میکردن. هر کار کردن مسلمان ها نتونستن داخل اینجا نفوذ کنن و رسول خدا در 2 روز متوالی به ابوبکر و عمر مأموریت داد و ایده هم در اختیار اونا قرار داد و اینها رفتن. به خاطر همین جریانی که عرض کردم نتونستن قلعه را باز کنن و مجبور شدن و عقب نشینی کردن برگشتن. خیلی کار به جای باریک رسید. رسول خدا فرمود که فردا این پرچم را، یعنی اون پرچم فرماندهی اون قسمتی که باید برن فتح را، قلعه را فتح کن، فرمود فردا این پرچم را به دست کسی خواهم داد که خداوند این دژ را به دست او می گوشاید کسی که خدا و رسول خدا را دوست می دارن و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارن. او فرار کننده نیست، یعنی او میره دیگه عقب نشینی تو کارش نیست. این خیلی جمله بلندی بود، در تاریخ اسلام تصحیح شده، مسلمان های حاضر در اونجا نقل میکنن که اون شب نبود هیچ یک از رزمندگان اسلام مگر یعنی که آرزو میکرد فردا او این شخص باشه، رسول خدا پرچم را به او بده که این افتخار نصیب او باشه. خدا و رسول را دوست دارد، او هم خدا و رسول را. این افتخار بزرگی بود. مسلمانای حاضر در اون صحنه نقل میکنن فردا که شد، خلاصه هر یکی از مسلمانا گردن میکشیدن و آرزو میکردن، منتظر بودن رسول خدا آیا فرماندهی این گروه را به او میده یا نه. حضرت در میان این موج انتظار فرمود علی ابن ابی طالب کجاست؟ عرض کردن که چشمش درد میکنه، او را به اصطلاح از فعالیت باز داشته، فرمود برید علی را بیارید. رفتن علی علیه السلام آوردن، حضرت از آب مبارک دهانشون مالیدن به چشم علی علیه السلام که درد میکرد و از لطف خداوند متعال و به صورت خارق العاده دردش به صورت خوب شد و حضرت پرچم را به دست او داد و دستورات لازم را به او داد، فرمود که نزدیک میشید به این قلعه، ابتدا اونا را به اسلام دعوت میکنید، اگر اسلام را نپذیرفتن وقت با اونها می جنگید، از اول با اونها نجنگ. علی علیه السلام طبق دستور رسول خدا عمل کرد. یهودیای اون قلعه به شیوه همون قبلی عمل کردن، در را باز کردن، در خروجی اون قلعه را باز کردن، آمدن با مسلمان ها جنگیدن. علی علیه السلام سردار شجاعی اونها به نام مرحب خیبر، مرحب خیبری که به شجاعت معروف بوده و برادرش به دست علی علیه السلام قبلا کشته شده بود، این آمد به میدان جنگ علی علیه السلام. علی علیه السلام او را به سرعت به قتل رسوند و این روحیه یهودیای جنگجو را تضعیف کرد،
در هم شکست.
اینا برگشتن عقب نشینی کردن، وارد قلعه شدن، خواستن اون در را ببندند. از شجاعت علی علیه السلام اینه که حضرت اجازه نداد اینا در را ببندند، در را از جا کند، اجازه بستن در را به اونا نداد، در سنگی به اون بزرگی و اون سنگینی را از جا کند و وارد قلعه شد. وارد قلعه شد، تازه معلوم شد اینا تمهیدات پیچیده‌ای دارن و داخل قلعه بعد از در ورودی خندق کندن که اگر وقتی دشمن وارد شد در را شکست نه، تازه
با موانع بعدی
روبرو بشه، با خاکریز به اصطلاح بعدی روبرو بشه. حضرت در را، لنگه در را پل قرار داد و مسلمان ها از اون پل عبور کردن و این قلعه هم سقوط کرد. و از امیرالمومنین نقل شده که حضرت فرمود اون در را من به نیروی الهی بلند کردم. در تاریخ تصحیح شده که چندین نفر جمع شدن اون یه لنگه در را نتونستن بلند کنند. حضرت می فرمود که من اون را با نیروی الهی بلند کردم. من بحث را خاتمه می دهم به بیانی که از خود امیرالمومنین علی علیه السلام در اینجا نقل شده. صحنه جنگ را حضرت ترسیم میکنه و رشادت فوق‌العاده‌ای که از خود نشون داده ترسیم میکنه. این قسمت را، این سند را، این سخنان را مرحوم صدوق در کتاب خصال در باب و سبعه، اونجا که خصال هفتگانه را نقل میکنه، مرحوم صدوق اونجا نقل میکنه از امیرالمومنین علی علیه السلام که ترجمهش اینه. حضرت می فرماید ما با کوهی از مردان و اسباب جنگی و سلاح‌ها روبرو شدیم در جنگ خیبر. قلعه های اونها تسخیر ناپذیر و تعدادشون بسیار فزون بود. دلاوران اونها هر روز از دژها بیرون آمده مبارز می طلبیدن و سپاه ما هر کس پا به میدان می گذاشت کشته می شد. هنگامی که تنور جنگ داغ شد و دشمن باز مبارز طلبید و سپاهیان ما دستخوش ترس و وحشت شده عاجزانه به یکدیگر نگاه می‌کردند و همه از من می‌خواستند پای در پیش بگذارم، پیامبر از من خواست برخیزم و به سوی دژ حمله کنم. من پیش تاختم و با هر یک از قهرمانان آنان روبرو شدم، او را به هلاکت رساندم و هر سلحشور مقاومت کرد او را نقش زمین ساختم و به عقب نشینی وادارشون کردم. آنگاه همچون شیری که شکار خود را تعقیب کند آنان را تعقیب کردم تا آنکه به درون قلعه پناهنده شده دروازه را بستند. من در دژ را از جا کنده به تنهایی وارد شدم و در این راه هیچ کمکی جز خداوند نداشتم.
هر کسی که در پی فتوحات
از آقای پیشوایی میخواستم بپرسم که این کتاب سیاحت قدر تا چقدر صحت داره، چه جوریه، اینو میشه بهش اطمینان کرد؟ یه خوده در مورد توضیح بدن.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، سیاحت قدر، کتاب سیاحت قدر مرحوم آقا نجفی
قدسان،
بله، که مورد سوال این شنونده گرامی بود.
بله، کتاب سیاحت قدر تألیف مرحوم آیت الله آقا نجفی قوچانی، این کتاب بسیار ارزشمندیه و از ابتکارات این فقیه و عالم بزرگ نجفیه و ایشون عوالم برزخ و عوالم بعد از مرگ را که چگونه مجسم میشه اعمال خوب انسان، مخصوصاً اعمال بد انسان، دامنگیر انسان میشه و در زندگی انسان و در وضع انسان بعد از مرگ مؤثره، این را به زبان داستان بیان کردن و میدونیم که اون زمان علما و حوزویات داستان نمی نوشتن و رمان نمی نوشتن و این از ابتکارات مرحوم آقا نجفی قوچانیه. به جای این که مثلا بیاد احادیث مربوط و آیات مربوط به عالم برزخ را و تجسم اعمال انسان را و آثار اعمال انسان را بعد از مرگ و عالم برزخ این احادیثش را بنویسد و به صورت حدیث بنویسد، به صورت داستان نوشته. اشاره کردن مثلا میشه اعتماد کرد، میشه، بله، اینا منطبق با تعالیم ماست، منطبق با احادیث ماست و کتاب مغتنمیه و کتاب آموزنده است و بسیار بسیار مفید.
البته برای آگاهی بیشتر شنوندگان، حالا این سوال به ذهن من میرسه که منظور از سیاحت غرب و سیاحت شرق چیه که کتاب دیگری هست؟
سیاحت شرق مرحوم آقا نجفی قوچانی زندگی نامه خودشه.
بله،
زندگی نامه خودشه و البته ضمن زندگی نامه خودش از بدو ورود به مدرسه علمیه و حوزه علمیه که پدرش میبره در مشهد در یک حجره نزدیک از روحانیان اونجا میگذاره و بعدا تشور النجف، حوادث اون زمان و رویدادهای اون زمان را مینویسه، جنگهایی که اون زمان اتفاق افتاد و به سهم خودش شده بسیار خوندنی سیاحت شرق. این بنابراین زندگی نامه خودشه، به اصطلاح خود نوشته، ولی همراه با حوادث زمان خودش کتاب قطوری هم هست. و اما سیاحت غرب همین عوالم برزخ است و بعد از قیامت. اما اینکه چرا اون را شرق اسم گذاشته این را غرب برای من روشن نیست.
صحیح. بسیار خوب. امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
من اضافه کنم که حالا این خواهر گرامی از سیاحت غرب سوال کرده بودم ولی صحبت سیاحت شرقم آمد، عرض میکنم که نقل کردن از بعضی از بزرگان که بر طلاب خلاصه بسیار لازمه که سیاحت شرق مرحوم آقا نجفی قوچانی بخونه، برای اینکه در قسمتی از این کتاب سختی ها و عسرتی که ایشون در زمان تحصیل در نجف متحمل شده و گرفتار فقر شده و گرفتار بیپولی شده، در سخت‌ترین وضعیت زندگی کرده و در این حال به تحصیلاتش ادامه داده، اینا برای طلاب و حوزوی ها بسیار مغتنم. مثلا به جایی میرسه ایشون میگه که ما دچار فقر بودیم، پول از ایران نمیرسید، ارتباطات قطع بود و حتی نان خالی برای خوردن نداشتیم، ولی عرض حاجت به پیشگاه خداوند متعال نمی شردیم. در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام مثلا توسل نمی کردیم، این را منافی با توکل می دونستیم. حتی از خدا نمی خواستیم بخواییم، چون می گفتیم این مبادا با توکل منافات داشته باشه. اون فقر را ما تحمل می شردیم، اون گرسنگی را ما تحمل می شردیم. خیلی از قسمتاش آموزنده است، بسیار مغتنمه و این قسمتاش برای حوزوی ها مغتنمه.
بله بسیار خوب. امیدواریم که این خواهر گرامی پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
پرسش پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام خدمت جناب استاد پیشوایی. یه سوالی داشتم راجع به این امامزاده خواجه روی که در مشهد هست. امامزاده بسیار معروفیه که خب صحنه سرایی داره، گنبد باقری، منتها ظاهرا تو بعضی از اسناد تاریخی نسبت به ایشون مطالبی گفته شده، من جمله این که در جنگ هایی که حضرت امیرالمومنین شرکت داشتن ایشون حاضر نشد در اون جنگ های شرکت کنه و از حضرت امیر دفاع کنه. خواستم از ایشون بپرسید که واقعیت چیه، ایشون به حساب وضعیت تاریخیشون و حمایتشون از اهل بیت به چه شکل بوده. تشکر، خداحافظ.
بله ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی درباره خواجه روی
بله
در مشهد پرسیدن.
بله البته ایشون فرمودن امامزاده خواجه روی امامزاده نیست،
بله
از نسل ائمه نیست اصطلاحا. ایشون ربیع ابن خیثم یا ربیع ابن خسیم از تابعین بوده، ایشون یعنی از اصحاب رسول خدا نبوده،
بله
از تابعین بوده و او را از زهاد ثمانیه شمردن، یعنی در اون زمان 8 نفر بودن اینا زاهد مسلک بودن و مثلا بی اعتنا به دنیا بودن و اینجوری زندگی میکردن، مثلا مواظب نفس خودشون بودن، اینا رو میگفتن زهاد ثمانیه، یعنی این زاهدهای هشتگانه. میگن ربی همه ربی ابن خسیم یا ربی ابن خیثم یکی از اونا بوده، در شرح حالش نوشتن مثلا زیاد حرف نمیزده، نگران بوده حرف بزنه خطا کنه و در حد ضرورت که حرف میزده اینا یادداشت میکرده، شب حساب میکرده. میگن در خانهش قبری کنده بوده، میرفته تو اون قبر، هر وقت دچار قساوت قلب میشده میرفته تو اون قبر میخوابیده. قرآن نقل میکنه از بعضی از اهل عذاب که اینا در قیامت میگن رب ارجعونی، خدای ما را برگردونید تا عمل صالح انجام بدیم، اونجا خودش میخونده یعنی که من مردم و برجعونی، یعنی میگفته که یعنی ممکنه به ما اینجوری بگن ما هم بریم و از دوچار بشیم. از قبر که میامده بیرون میگفت که خب رجعنا، خب حالا برگشتیم باید متند بشیم. این عوالم را داشته. مثلا میگن یه روز از کسی پرسید، گفت در روستای شما، در آبادی شما مسجد هست؟ اونم گفت بله. بعد گفت که پدرت زنده است؟ گفت بله. بعد پشیمان شد که این که پدرت زنده است یا نه، این دیگه حرف بی ثمری بوده، از این استغفار کرد، گفت این که حرف بی ثمری بود منظورم. از این عوالم ازش نقل شده. اما این که از علی علیه السلام دفاع و حمایت نکرد درسته. مشخصا در جنگ صفین ربیع ابن خیسم یا خسیم، همین خواجه ربیع، حاضر نشد در جنگ صفین با امیرالمؤمنین علی علیه السلام همراهی و همکاری کنه. میدونیم که البته در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از آغاز خلافت حضرت، مخصوصا اون سه جنگی که پیش آمد، یه عده پیدا شدن به اینا در تاریخ اسلام میگن قاعدین، یعنی بس. نشستگان. اینها با اون داوری ها و ارزیابی خودشون که داشتن، که ارزیابی درستی نبود، گفتن آقا این اختلاف ها و این کشمکش ها فتنه است. هر دو طرف قضیه مسلمونن، هر دو هم اصحاب رسول خدا هستن، این برادر کشیه، جنگ داخلیه. و به علی علیه السلام میگفتن آقا شما بالای سر ما، قبول داریم شما را، اما دشمنان شما، مخالفین شما هم از اصحاب رسول خدا هستن، ما حاضر به مسلمان کشی نیستیم. اینها را میگفتن قاعدین، یا اصطلاح شده حالا میگن قاعدین. اینا بسیار تأثیر منفی گذاشتن، چون از چهره های مشهور بودن، از چهره های معروف بودن. همین کنار کشیدن اینا ایده را فریب داد، ایده را گول زد. یکی از اینا سعد ابن ابی وقاص بود، پدر عمر سعد فرمانده سپاه یزید در کربلا. یکی از اینا عبدالله ابن عمر بود، یکی از اینا ابو موسی اشعری بود. اینا بودن بسیار حرکت تخریبی، با این که گفتم ما بی‌طرفیم، در واقع بی‌طرف نبودن، بی‌تفاوت بودن، که قرآن بی‌تفاوتی را قبول نداره. گفتم ما بی‌طرفیم، ربیع را نمیشه از نظر تیپ و شخصیت در ردیف اینا گذاشت، ولی میشه گفت اینم همین تفکر را داشته. زمانی که علی علیه السلام میخواست تشریف بره به جنگ صفین، چون ربیع از شاگردای عبدالله ابن مسعود بوده و جزء قاریان قرآن بوده، چون عبدالله مسعود جزء جمع‌آوری کنندگان قرآن بوده و قاری قرآن بوده، ربیع هم شاگرد او بوده، از قاریای قرآن بوده. عبدالله ابن مسعود خودش از همین تردید کنندگان در برنامه‌های علی علیه السلام بوده. ربیع هم تردید کرد و آمد به علی علیه السلام گفت که آقا ما شما را قبول داریم، ولی راستش در این راهی که شما انتخاب کرده دارید میدید به جنگ اهل شام، ما در این مورد یقین نداریم. اگر اجازه بفرمایید، خب مرزهای اسلامی هم مرزدار لازم داره، ما بریم مرزداری کنیم، ما اون یقین لازم را نداریم که با شما همراه شما جنگ کنیم، به ما اجازه بده که ما بریم در یکی از مرزهای اسلامی مرزداری کنیم در برابر دشمنان خارجی غیر مسلمان ها. میگن اینا 400 نفر بودن، 400 نفر بودن. یکی از اونا همین ربیع ابن خیسم یا خسیم بود، که حالا پیش ما خواجه ربیع دارن به نام خواجه، یعنی بزرگ.
بله،
خواجه ربیع معروف شده. امیرالمومنین موافقت کرد، ربیع رفت در مرز قزوین و ری، که اون زمان مرز بود. در بعضی از منابع تاریخی آمده که پس شما برید در مقابل دیلمی ها، که همین حوالی چالوس و اینجاها را اون زمان می گفتن، منطقه کوهستانی بوده، پس شما برید اونجا در مرز دیلم مستقر بشید. در بعضی از اسناد تاریخی آمده که حضرت نه که این 400 نفر، بلکه چند هزار نفر ترتیب داد که اینا برن از مرز دیلم حفاظت کنن و فرمانده اینا را به همین ربیع واگذاشت. در هر صورت خواجه ربیع اگر که زاهد بوده، اگر که مقدس بوده، اگر این وردها و ذکرها و امثالینا در مورد ایشون گفته شده و نوشته شده درست باشه، بصیرت لازم را نداشته و اون تفکر سیاسی و موضع‌گیری سیاسی و معرفت لازم را نداشته و اون پیوستگی لازم را با اهل بیت نداشته، از جمله نقل کردن چون فوت ایشون را در سال 63 هجری نقل میکنن، یعنی 3 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه. میگن ایشون وقتی شهادت امام حسین سلام الله علیه شنید، به جای اینکه یزید را محکوم کنه از موقعیت خودش استفاده کنه، خب قاری قرآن بوده، از اصحاب عبدالله بن مسعود بوده، محترم بوده، در حد خودش از یزید براءت کنه، از خون امام حسین براءت کنه، چطور جابر بن عبدالله انصاری هنوز خون از شمشیر یزیدی ها میچکید، به عنوان یک صحابی بلند شد رفت کربلا زیارت امام حسین که کار همه کس نبود، اینم میتونست در حد خودش از یزید براءت کنه. میگن هنری که کرد بعد از شهادت امام حسین سلام الله، وقتی شنید شهادت امام حسین را ناراحت شد، این را گفت: قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده، حالا انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، خدایا تو در اختلاف بین بندگانت داور هستی، تو حکومت میکنی
بس.
یعنی بین امام حسین و یزید تو خودت حکومت کن، هیچی ما
خودش اظهار نظر نکرد،
خودش اظهار نظر نکرد. راوی میگه که گفته ما تقول، چی داری میگی، مقصود چی از این حرفا؟ فقال اقول الی الله ایابهم و علی الله حسابهم، اینا هر دو هم حسین بن علی و یزید نزد خدا میدونن، بازگشت میکنن نزد خدا و حسابشون رو با خدا ما نمیتونیم داوری کنیم. یعنی اینقدر متحجر بود، اینقدر فکرش جامد بود و در همون لفافه همون عبادتهای خشک و اون زهد خشک و بی‌محتوا رفته بود. و علاقمندان اهل مطالعه اگر بخوان به تفصیل مطالعه کنن در این قسمت ها، میتونن به کتاب های رجال از جمله کتاب ارزنده قاموس الرجال عرض کنم که جلد 4 مراجعه بفرمایند. قاموس الرجال تألیف مرحوم علامه توستری.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، سوالات شنوندگان گرامی رو پاسخ دادند، ما که استفاده کردیم، امیدواریم که شما شنوندگان گرامی هم بهره برده باشید. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم، با این امید که در هفته های آینده باز هم توفیق پیدا کنیم و در خدمت شما عزیزان شنونده و بزرگوار باشیم، از همه شما خداحافظی میکنیم و به خدای بزرگ و منان میسپاریمتون.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی باد. ما را شفیع روز قیامت پیام نازل ز حق سینه پاک پیام.